فردا برنامه روز از نو رادیو اقتصاد علاوه بر خبرها و تحلیل‌های اقتصادی، راهکارهای امتحان شده موفقیت مالی را هم خدمت همراهانش معرفی می‌کند.
آسمان از نو، زمین از نو، صبح از نو، روز از نو، روز از نو.
با شروع ماه مبارک رمضان، ویژه برنامه هایی برای پربارتر کردن لحظات سحرگاهی همراهان رادیو تقدیم شما میشه.
رادیو معارف در این لحظات پربار سحرگاهی برنامه بهشت اجابت رو برای همراهی شنوندگانش تهیه کرده.
بهشت اجابت.
ماه مهمونی خدا.
محمد حسن جلالی هستم، تهیه کننده برنامه بهشت اجابت ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان. امسال همین توفیق رو داریم در خدمت مخاطبان سحرخیز این شبکه دینی باشیم با موضوع مهربانی خدا. از اون جهت که ماه مبارک رمضان ماه ارتباط به خدا است، که از موضوعاتی که میتونه به این ارتباط دامن بزنه و دلها رو برای ایجاد تقویت این مهم تحریک کنه، مهربانی خداست. یه نگاه عمیق‌تر به مهربانی خدا خواهیم داشت. ساعت پخش برنامه 4 بامداد هست. با ما همراه باشید در برنامه بهشت اجابت.
لحظات پر از معنویت افطار هم همیشه جزء لحظات همراهی شنونده ها با رادیو بوده.
قرار آسمانی، نام ویژه برنامه یک رادیو ایران برای لحظات افطار همراهانش در نظر گرفته.
قرار آسمانی.
وحید بیات هستم، تهیه کننده برنامه قرار آسمانی از شبکه رادیوی ایران. این برنامه رو میتونید هر روز ماه رمضان از ساعت 19 تا 20:30 از رادیو ایران شنونده باشید. هدف ما در برنامه قرار آسمانی معرفی کار خیر و حال خوب هست و گفتگو میکنیم با کسانی که در این کار سهیم هستند و در حد توان خودشون تلاش میکنند که هموطنانشون حال بهتری رو تجربه کنند.
با 324 انتخاب آسان است.
غذا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدا. سلام، شنوندگان عزیز، اینجا غذا، سلامت، زندگی. خیلی خوش آمدید. این برنامه از شنبه تا سه شنبه ساعت 13:30 تا 14 به شما علاقه‌مندان تقدیم میشه. با مباحثی در خصوص تغذیه و صنایع غذایی. سوالات خودتون رو از طریق سامانه 30102 از ما و کارشناسان ما بپرسید. موضوع امروز، توجهات تغذیه‌ای در زمان افطار. به کارشناسی دکتر عبدالرضا نوروزی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خدمت شما آقای دکتر عبدالرضا نوروزی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشید. خب در ابتدا به عنوان مقدمه بفرمایید که بهتره که وعده افطار رو با کدوم مواد غذایی شروع کنیم.
درسته. خب در ماه مبارک رمضان وقتی که فرد روزه میگیره یک دوره حداقل 12 ساعت، حالا در فصل بهار تا 16 ساعت هم ممکنه طول بکشه، دوره ناشتایی داره و غذایی نخورده. بهترین وضعیتی که ما میتونیم روزمون رو افطار بکنیم اینه که یک وعده نسبتاً سبک که حاوی قندهای ساده باشه برای افطار استفاده بکنیم و بعداً با یک فاصله نیم ساعت تا 45 دقیقه وعده ای رو که به عنوان شام میدونیم میل بشه. حالا برای این وعده که افطار که یک وعده سبکی باشه، حتما باید غذا به صورت مایعات باشه. دوم که بعد حتما مواد قندی ساده توش باشه. بهترین ماده غذا رو به خدمتون بگم، حالا طبق عادتی که ماها داریم و همیشه توصیه شده، خرما هستش. خرما حاوی قندهای ساده است، حاوی موادی به نام الکترولیت ها مثل پتاسیم هستش که معمولا مخصوصا در فصلی که اگه هوای مدر گرم باشه به خاطر تاریخ و مسائل دیگه از بدن ما دفع میشه و بدن ما بعد از چند ساعت نیاز به اون داره و خرما حاوی مقادیر خیلی خوبی از پتاسیم هست. بنابراین حتما با دو تا خرما افطار رو شروع بکنیم. مصرف یک مقدار مایعات، حالا این مایعات ممکنه نصف لیوان آب ولرم باشه، خیلی کمک کننده هستش که یک مقدار ترشحاتی رو که ما در قسمت فوقانی دستگاه گوارش ما هستش اینها رو به اصطلاح بشوره و پایین تر ببره و علاوه بر این خود مصرف مایعات باعث رقیق شدن ترشح اسید هم میشه و بخصوص برای کسایی که مشکل افزایش ترشح اسید و درد معده رو دارن میتونه خیلی موثر باشه. بعد از اون یک مقدار مصرف کربوهیدرات، مواد نشاسته‌ای مثل دو تیکه نون به اندازه یک کف دست عادی هم توصیه میشه. باز اون وقت صبر بکنیم یک فاصله نیم ساعت تا 45 دقیقه و بعد از اون غذای اصلی رو استفاده بکنیم. حسن این کار اینه که اولا باعث میشه که از پرخوری ها در حین افطار جلوگیری بشه. وقتی ما یک غذای سبک رو برای افطار میخوریم، تغییراتی که در هورمون‌های گوارشی و هورمون‌های اشتها، اون هورمون‌هایی که باعث ایجاد اشتها میشن به وجود میاد، باعث میشه که ما یوهای پرخوری زیادی داشته باشیم. اما وقتی که افطار میکنیم و یک فاصله نیم ساعت تا 45 دقیقه صبر میکنیم، خیلی کمک میکنه به تنظیم اشتهای ما.
بسیار خوب. حالا بفهمید که در سفره افطار ما بهتره که کدوم گروه از مواد غذایی گنجونده بشه و اینکه چقدر مهمه که سفره افطار ما در روزهای مختلف متنوع باشه.
تنوع خیلی مهم نیستش، این دیگه بستگی داره به سلیقه ما و بستگی داره به ذائقه فرد که چه غذاهایی رو دوست داره. اما میشه گفت بهترین دسته مواد غذایی حتما باید مواد نشاسته‌ای یا کربوهیدراتی رو ما داشته باشیم. معمولا دو واحد ماده نشاسته‌ای رو که تقریبا معادل حدود بین 70 تا 80 گرم نون هستش برای افطار توصیه می‌کنیم. دومی مورد حتما باید ماده غذایی با قند ساده باشه که خرما جز بهترین این مواد غذایی است. البته تعداد زیادش هم نه، مثلا در حد دو عدد خرما واقعا تمام نیازهای فرد رو از لحاظ مواد قندی و همچنین الکترولیت ها و غیره تامین میکنه. حتما مواد با منشأ سبزیجات هم باشه، حالا این ممکنه همون سبز خوردن خودمون باشه، ممکنه یک تونه سالاد کوچولو باشه، به هر حال حتما مواد غذایی سبزیجات هم بهتره به میزانه حالا نسبتا کم همراه با افطار باشه. اما نکته مهم اینه که افطار باید مواظب باشیم که پرخوری نداشته باشیم. حالا بعضی از افراد ممکنه اینا رو حذف بکنن و به جاش مثلا یک کاسه کوچولو فرنی استفاده بکنن. اینا هم یه غذای خوبیه. کلا غذاهایی که پایه لبنیات دارن، به خاطر اینکه شیر حاوی مقادیر بسیار متناسبی از قند یا مواد نشاسته‌ای و پروتئین و چربی هستش، یک گزینه بسیار خوبی میتونه برای افطار باشه. حالا غذاهایی که از شیر هم درست شده باشن مثلا فرنی هم میتونه یک گزینه بسیار خوبی باشه.
زنده باد. در زمینه مصرف خوراکی ها و غذاهای شیرین در بعد افطار چه توصیه‌ای می‌فرمایید؟
ما بعد از چند ساعت ناشتا بودن قند خون ما قطعا در پایین ترین حالتش هست. مثلا شما فرض کنید بعد از 13 ساعت 14 ساعت روزه داری، ما قند خون ما قطعا زیر اون حداقل به اصطلاح قند ناشتاییه که 90 ما معمولا در نظر میگیریم خواهد بود. این قند پایین خودش یک مقدار باعث میشه که ما اشتهامون و تمایل فرد به صورت طبیعی نسبت به مواد قندی زیاد باشه. منتها تحقیقات نشون داده که اکثر اوقات بعد از یک حالت ناشتایی طولانی این تمایل و ذائقه قندی بیش از اندازه زیاد میشه. مثلا اگه ما نیاز داشته باشیم فرض کنیم 10 گرم ماده قندی استفاده بکنیم تا نیازهامون بعد از اون مدت 10 ساعت 12 ساعت ناشتایی برطرف بشه، 20 گرم تا 30 گرم استفاده میکنیم. برای اینکه اشتها خیلی زیاده ما اون 10 گرم قند رو میخوریم، دوباره دوست داریم که بیشتر بخوریم و این همینطوری تکرار میشه. بنابراین استفاده از مواد قندی حتما بد باشه. حالا این میتونه یه چای نبات باشه، ممکنه خدمت شما عرض شود که خرما باشه، اما در حد متناسب. قطعا دقت بفرمایید که شکر، حالا این ممکنه به صورت شکر معمولی باشه، به صورت قند باشه، در یک وعده که برای افطار می‌خوریم بیشتر از 10 گرم نباشه، که خب 10 گرم تقریبا به اندازه یک قاشق غذاخوری سرخالی خواهد بودش، یا یک دونه نبات با اندازه متوسط.
بله، درود بر شما. خب اجازه بفرمایید که بخش گزارشی برنامه امروز رو بشنویم. باز هم در خدمتتون خواهیم.
سلام بر شما شنوندگان محترم و شما همکاران گرامی، انشاءالله نماز روزاتون مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. باز هم در خدمت شما هستیم با موضوعی و گزارشی از مردم عزیزمون در مورد موارد تغذیه‌ای. شما در ماه مبارک رمضان افطار خودتون رو با چی آغاز میکنید؟ چه مواد غذایی؟
معمولا با آب جوش و خرما شروع میکنیم افطاریمونو.
چرا؟
چون معده خالی بوده، طول چند ساعتی خالی بوده، نیازه که کم کم با یه آب گرم و آب جوش و اینا، بعد خورما هم که مقویه مغذیه استفاده میکنیم، کم کم معده شروعش رو با این انجام بشه که بهش فشار نیاد. یا ما بیاریم شروع کنیم مثلا بلافاصله شروع کنیم برنج و خورش و اینجور مسائل و اینا، ممکنه به معده فشار بیاد.
اول با کمی آب گرم و بعد سعی میکنم که حالا یک خرما باشه و خیلی معده‌مو یک دفعه سنگین نمی کنم و سعی میکنم که کم کم مواد غذایی رو میل کنم. اول با کمی آب گرم و بعد سعی میکنم که حالا یک خرما باشه و خیلی معده‌مو یک دفعه سنگین نمی کنم و سعی میکنم که کم کم مواد غذایی رو میل کنم.
ممنونم از شما و توضیحات خوبتون، همچنین شما شنوندگان و همکاران محترم که با این بخش گزارش های من همراه بودید.
تشکر میکنیم از محمد محمدی عزیز که گزارش امروز رو تهیه کردن. آقای دکتر، اگر نکته هست راجع به گزارش بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب مطالبی که گفتم واقعا خیلی درست بودش. ما بهترین حالت اینه که با یه مقدار آب، حالا این آب گرم یا ولرم باشه، توصیه میکنیم که با آب جوش یا چای داغ ما روزمون رو افطار نکنیم، برای اینکه آب جوش یه مقدار باعث تحریک معده میشه و خود این تحریک معده میتونه باعث مشکلاتی مثل یه مقدار دردای معده، ریفلاکس و مشکلات حتی سکسکم ایجاد بکنه. آب گرم عالیه و خرما دو تا گزینه خوبیه. من دیگه چیز خاصی رو نمیتونم بگم، فقط اینم تایید بکنم که خانم که صحبت شده اشاره کردن من غذای سنگین نمیخورم. واقعا باید همینطور باشه. ما برای افطار باید غذای سنگین رو باید به هر حال حذف بکنیم و با یه فاصله حالا نیم ساعت 45 دقیقه غذای اصلیمون رو بخوریم. و یه نکته هم که باید در نظر داشته باشیم این که ما در ماه مبارک رمضان سعیم نکنیم که برنامه غذاییمون طوری باشه بگیم که من در حالت عادی اگه سه وعده غذا میخورم، صبحانه، نهار، شام، حالا من بعد یه جوری این سه وعده رم تو ماه مبارکم هم همین برنامه رو داشته باشم. اتفاقا توصیه‌ای که میشه، ما بعد یک مقدار حجم غذای دریافتیمون در ماه مبارک کم بشه. یعنی یه غذای نسبتاً ساده برای سحری استفاده بشه، یک میان وعده مانند برای افطار، و برای شام هم یک غذای ساده. البته غذای ساده به این معنی نیست که حالا من بگم نون و پنیر و این جور چیزا باشه، حتی ممکنه برنج و خورشت و این و سوپ و این جور غذاها باشه.
شما اشاره فرمودین که بعد از نیم ساعت یک ساعت از افطار غذای اصلی مصرف بشه، این فاصله زمانی افطار تا شام در کل چه مدت باید باشه؟ آیا بهتره که بعد از وعده افطار شام رو هم مصرف بکنیم یا خیر، یا همون فاصله زمانی که شما فرمودید؟
فاصله زمانی رو ما بر چه اساسی میگیم؟ بر اساس ترشح آنزیم ها و هورمون های گوارشی میدیم. وقتی ما غذا میخوریم، غذا وارد معده میشه، آنزیم های مختلف، شاید بیش از 8 نوع آنزیم مختلف تو معده ما وجود داره و ترشح میشه که باعث هضم و جذب غذا میشه. در همین زمان هم یک چیزی حدود 4 نوع هورمون مختلف وجود داره، هورمون هایی که وارد جریان خون میشن و اثر اینها بر روی کنترل قند خون هست، برای کنترل اشتها هست، برای کنترل حس سیری هستش. هر کدوم از اینا هورمون های مخصوص خودش رو داره. ما باید فرصت بدیم که این هورمون ها ترشح بشه. ما اگه به فرض من که الان افطار رو میکنم و بلا فاصله غذای اصلی رو هم بخوام بخورم، فرصتی برای ترشح آنزیم ها ندادم، فرصتی برای ترشح هورمون ها ندادم، و این باعث میشه که من دچار پرخوری بشم، باعث میشه که سیری، حس سیری در من در زمان مناسب ایجاد نشه. بنابراین من مثلا اگه حالت عادی، اگه مثلا 7 تا قاشق برنج بخورم، الان 9 تا قاشق برنج میخورم، و از همه مهمتر آنزیم های ما ترشح نشن. خب 12 ساعت بدن ناشتا بوده، تقریبا ترشح این آنزیم ها به حد صفر رسیده و ما باید با غذا خوردن رو طوری تنظیم می‌کنیم که فرصت بدیم این آنزیم‌های مختلف که برای هضم مواد غذایی مختلف مثل قند، مواد نشاسته‌ای، پروتئین و غیره است، ترشحشون کافی بشه. و اینو نداشتم، این منجر به این میشه که مشکلاتی مثل نفخ پیدا بکنم، منجر به این میشه که مشکلاتی مثل یبوست فرد پیدا بکنه و غذا خوب هضم نشه هستن و عوارض ناشی از عدم هضم خوب غذا رو پیدا کنه. و این زمان حداقل نیم ساعته. حالا خیلی طولانی هم لازم نیست باشه، نیم ساعت تا 45 دقیقه بهترین زمانه.
عدم توجه به نکات تغذیه‌ای در وعده افطار معمولا سبب بروز چه مشکلاتی میشه؟ حالا شما به چند تاش اشاره کردید، مثل مصرف آب داغ و اینها، دیگه چه مشکلاتی میتونه ایجاد بکنه؟
یکی از مهمترین مشکلاتی رو که ما با یک تغذیه نامناسب، حالا تغذیه نامناسب بخوام خیلی ساده ترش بکنم، بحث به هم خوردن سیستم سوخت و سازی یا متابولیکی بدن هستش. خب شما فرض کنین که فرد بعد از 12 ساعت 13 ساعت افطار کرده، یه غذایی رو خورده، یه غذای پرخوری زیادی کرده، بدن ما بعد حدود 3-4 ساعت طول میکشه که تا این هضم و جذب این پرخوری رو بتونه تکمیل بکنه، و خب دوباره ما میخوریم به زمان خواب و 4-5 ساعت هم خواب که دوباره بعد برای سحری بیدار بشه، و این خودش میشه که به شدت این سیستم سوخت و سازی بدن به هم بخوره. مشکلاتی مثل افزایش قند خون، مشکلاتی مثل افزایش سطح انسولین خون، و حتی مشکلاتی مثل کبد چرب رو میتونه ایجاد بکنه. البته الان من اینم باید اشاره کنم که اصلا خود روزه‌داری الان به عنوان یکی از راهکارهای یک زندگی سالم در نظر گرفته میشه. ما الان بحثایی مثل اینترمیتنت فاستینگ یا روزداری های متناوب رو داریم که حالا این روزداری متناوب ما میگیم که هر چند روز یک بار، حالا ممکنه 3 هفته باشه، 1 ماه باشه، 20 روز باشه، فرد یک روز رو محدودیت دریافت غذایی برای خودش ایجاد بکنه. مثلا اگه در روز فرض کنیم 1.5 کیلو داره غذا میخوره، هر 20 روز یه بار 1.5 کیلو رو بکنه 0.5 کیلو غذا. روزداری هم واقعا، روزداری ماه رمضان هم چنین اثراتی رو داره و تحقیقات زیاد این رو هم نشون داده. من خودم و تیم من در دانشگاه علوم پزشکی مشهد شاید بیش از 10 طرح پژوهشی در رابطه با اثر خود روزداری ماه مبارک بر روی سوخت و ساز، بر روی سلامت قلبی و روحی و همینا انجام دادیم، و واقعا دیدیم که روزداری به عنوان یکی از راهکارهایی که میتونه باعث بهبود سلامت فرد بشه محسوب میشه. این از یه قسمتشه. از یه قسمت دیگه هم هستش که بحث کاهش وزن هست. زندگی ما الان در این دوران جدید با این وضعیت نوع غذاها و روش کاری و شب بیداری ها و مسائل دیگه‌ای که افراد دارن، دنیا داره روز به روز چاق و چاق‌تر میشه. یعنی هر سال میزان افراد، تعداد افراد چاق نسبت به سال قبل در دنیا، در جهان زیادتر میشه.
بله.
و انسان هم به طور طبیعی بعد از سن 20 سالگی تقریبا به طور متوسط هر سال 250 گرم تا حدود 400 گرم به صورت طبیعی وزنش زیاد میشه. یعنی شما در 10 سال به راحتی ما میتونیم انتظار داشته باشیم فرد 2.5 کیلو تا 4 کیلو وزنش زیاد بشه. این در حالت نرمال هست. اگه فرد پرخوری کنه که این افزایش وزن به هر 10 سال خیلی بیشتر میشه. اما 250 گرم دقیقاً 250 گرم در سال افزایش وزن به خاطر تغییرات بدن ما یک چیز طبیعیه. و دوباره تحقیقات نشون داده که ما با یک دوره روزه‌داری 20 روزه در سال به راحتی میتونیم این 250 گرم تا 400 گرم رو کم کنیم. حالا من نمیخوام واقعا روزه‌داری و ماه مبارک رمضان رو فقط بر اساس مسائل پزشکی و بر اساس مسائل تغذیه‌ای توجیه بکنم. بالاخره اثرات معنوی که این برنامه داره فراتر از اینا هستش، از بحث من خارج از بحث منه. اما حتی اگه بخوام من با یک دید محدودتر پزشکیم نگاه کنم، واقعا روزه‌داری میتونه کمک کنه که ما اون اضافه وزن نیم کیلویی رو که داریم در سال پیدا میکنیم اون کم بشه. و معمولا اینها چربیایی هستن که در قسمت‌های مختلف بدن، مثلا دور کبد ما رو گرفتن، قسمت‌های در شکم ما انباشته شدن. و اگه ما یک راه کار تغذیه مناسبی رو در ماه مبارک داشته باشیم و اون هم جلوگیری از پرخوری هستش، این میتونه برای ما خیلی مؤثر باشه.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
اجازه بفهمن که سوالی که از شنوندگان عزیز رو پاسخ بدیم در این فرصت. دوستی با شماره 918-3196 گفتن که سلام، لطفاً بفرمایید که بهتر از خود زیتون استفاده کنیم و یا روغن زیتون، آیا از لحاظ خواص تفاوت دارن؟
بله، خب قطعاً از لحاظ خواص با همدیگه متفاوت هستن. توصیه ما مصرف زیتون کامل هستش. زیتون کامل به خاطر اینکه علاوه بر اینکه از اسیدهای چرب ضروری امگا 6 به میزان زیادی در اون وجود داره، حاوی مقادیر زیادی آنتی اکسیدان هم هست. همین رنگ سبز و رنگ، حالا نوع زیتونهایی که به رنگ سیاه هستش، اینها آنتی اکسیدانی هستن که خیلی کمک میکنن برای بهبود سلامت سیستم قلبی و عروقی ما. علاوه بر این خود زیتون کامل مواد مؤثره دیگه‌ای مثل فیبر و مسائل دیگه هم داره. البته روغن زیتون هم عالیه، اما روغن زیتون مصرفش باید به عنوان جایگزین سایر روغن‌ها باشه. بعضی از وقتا من می‌بینم که افراد مثلا غذاشو خورده، بعد مثلا دو قاشق غذاخوری هم روغن زیتون یا یه قاشق غذاخوری هم روغن زیتون بعد از غذا میل میکنه، میگه خب میخوام من این فواید و خواص خوب روغن زیتون رو بگیرم. اینطوری نباید باشه. ما وقتی میگیم روغن زیتون مصرفشه، باید جایگزین سایر روغنا باشه. یعنی شما مثلا میخواین اگه پخت و پز بکنید، ترکیب روغن پخت و پزتون رو 20% روغن زیتون و 80% روغنای مایه مثل ذرت و آفتابگردون و اینجور چیزا بکنید.
بله، خیلی متشکر. آقای دکتر، آیا سرخ کردن روغن زیتون و روی حرارت بودنش تأثیر روی خواصش داره یا نداره؟
روغن زیتون همه چیزش عالیه. یعنی من اگه بخوام تیک بزنم خواص یک روغن خوب که برای بدن ما هم خوبه، روغن زیتون همه این تیکا رو میخوره به غیر از یک دونه و اون هم برای سرخ کردن هستش و حرارت. روغن زیتون نقطه دودش که اصطلاحا، یعنی نقطه دود یعنی نقطه‌ای که روغن خراب میشه و شروع به تبخیر نیستش، این در حقیقت خراب شدن و سوختن روغن هستش.
این حالت معکوس داره.
بله،
یعنی روغن مضر میشه.
مضر میشه، بله. یعنی رادیکال های آزاد به شدت تولید میشه، اسیدهای چرب ضروری یا اون مولکول ها یا مواد خوبی که در روغن زیتون هست اینا تخریب میشن. و روغن زیتون فقط ایرادش اینه که با یک حرارت، یعنی ما روغن زیتون رو 5 دقیقه حرارت متوسط بدیم، به نقطه دودش میرسه. بنابراین ما برای سرخ کردن اصلا روغن زیتون رو توصیه نمی کنیم. حتی برای پخت و پزای عادی که شما مثلا ممکنه رو برنجی بریزین و ماکارونی درست بکنید، باز هم میگیم که از روغن زیتون به صورت کامل استفاده نشه و به صورت میکس یا ترکیبی با روغن‌های دیگه استفاده بشه. بله. ما بهترین ترکیب همونطوری که خدمتون عرض کردم 80% روغن مایع معمولی مثل روغن ذرت یا آفتاب گردون، 20% حجم روغن رو شما روغن زیتون بریزین که اینو برای پخت و پز شما به راحتی میتونید ازش استفاده کنید. اما برای سرخ کردن، یعنی سرخ کردنی که بیش از 5 دقیقه طول بکشه، حالا یه بار یه چیزی از شما میخواین یه تفتی بدین، یه تخم مرغ کوچولویی رو یه ذره مثلا نیم رو بخورین، با همین ترکیبی که گفتم میتونه استفاده کنه. اما اگه میبینین که سرخ کردنتون بیش از 5 دقیقه طول میکشه، اصلا از روغن زیتون توصیه میشه که استفاده نشه.
درباره زیتون‌های پرورده چطور، چه باید ها و نباید هایی باید رعایت بکنه؟
ببینید، زیتون پرورده من از دید به اصطلاح خوشمزگی بهش نگاه میکنم، وگرنه خود زیتون، حالا زیتون خام یا حالا زیتونی که توی آب و نمک گذاشته شده برای که ماندگاریش هم طولانی تر بشه، بهترین گزینه است. یعنی ما اگه میخواییم که از فواید زیتون استفاده کنیم، بعد از زیتون عادی یعنی کامل استفاده کنیم. زیتون‌های پرورده اینها هم خوب هستن، معمولا بهش حالا بستگی داری که چه نوع، در چه محله‌ای باشه، در چه منطقه‌ای باشه. معمولا مواردی مثل ربع انار، مثل مواردی مثل گردو، مواردی مثل بادوم زمینی و اینجور چیزا هم اضافه میشه بهش که به عنوان یک همراه غذا یا پیش غذای خوشمزه خیلی هم عالی هستش. و مخصوصا اگه فرد عادت داره که پیش غذاهای پرچرب و سرخ کردنی بخوره، به عنوان یک همراه غذا توصیه میشه. اما باز هم رو زیتون کامل و زیتونی که باز پرورده نشده اون رو من ترجیح میدم.
درود بر شما، خیلی متشکر از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه امروز غذا سلامت زندگی. اگه فرموشی ندید باید خداحافظی میکنیم.
ممنونم، خیلی ممنون، خوشحال شدم در خدمتون هستم.
همچنین ما خیلی متشکر. به اتفاق همکاران ارجمندم سولماز عطایی تهیه کننده، محمد رضا عفیفی مشاور، راحله غفاری صدابردار و من علی اللهدانه تا سلامی دوباره با شما عزیزان هموطن خداحافظی میکنیم. در پناه خدا سلامت باشید و بدرود.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟ بله دقیقا به همین راحتی شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره، ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست به چک اقساط و فقط با هفته 100 هزار تومان میشه اقساط رو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
ساعت 14 تهران،